یا قطع خواهد شد. و این البته میگم خیلی نگاه بدبینانه ایه. چه آینده ای برای این روند و این ماهیت و هویتی که آقای رئیسی برای دولت ایجاد کرد که مردمی بودن اون بود، برای این چه آینده ای متصوره و چه اتفاقاتی باید بیفته که این دستاورد عظیم این شهید عزیز حفظ بشه؟
ببینید، به عنوان مثال من یکی از اون باور اعتقاد قلبی و عملی ایشون رو نسبت به این بگم، این که مثلا در دولت ایشون فقط موضوع دستیارای مردمی در کنار خودشون رئیس جمهور، در کنار وزرا، در کنار استانداران، در کنار فرمانداران، حتی این دستیاران مردمی ایشون قبول داشتن و ایجاد کردن این شبکه دستیاران مردمی. دستیاران تو دولت قبلی نبودن، ممکن بود یک عناوین دیگه بود، اما دستیار مردمی تو دولت قبلی نداشتیم، برای اولین بار این اتفاق افتاده. خب این ناشی از اعتقاد راسخ ایشون به مردمه. حالا نقش و وظیفه این دستیار مردمی چی بود و هست، چون در تعامل با قرارگاه فرنگی هست بقیت العظم و خاتم الاوصیه و اینها بیشتر این مجموعه جهادی این کار انجام میگرفت و در تعامل بودیم باشون برای ایجاد این و کمک‌هایی انجام شد. وظایف این دستیارهای مردمی این هست که ظرفیت‌های مردمی رو که به صورت جهادی آماده هستند برای خدمت به جامعه، خدمت به مردم، برای حل مسائل مردم بیان تو میدون به صورت جهادی نقش آفرینی کنن، این ظرفیت‌ها رو این دستیار مردمی باید بشناسن. از اون طرف هم مشکلاتی که مشکلات دولت رو میدونن اون و به عبارتی هماهنگی بکنن بین اون دستگاه مربوطه یا اون مسئول مربوطه که مثلا در یه شهرستان فرمان داره، در یک استان استان داره، در وزارتخونه یا خود ریاست جمهوری، این هماهنگی برای به میدون اومدن مردم، این بسترسازیه، نقش آفرینیه، این اتفاق بیفته. این وظیفه این دستیاران است که خیلی بستر خوبی ایجاد شده الحمدلله. غالب تا سطح فرمانداران الان این دستیارا شناسایی شدن، توجیه شدن. سال 1403 سال بهره برداری و نتیجه این بود که اون ظرفیت مردمی با شناسایی دستیار رو بیاد وسط. و امیدواریم ان شاء الله تو این 40 50 روزی که آقای مخبر هستن که ایشون هم اعتقاد دارن و معاون اول نوای رئیسی بودن و ایشون ادامه میدن. اما نکته بعدی این هست که خب حالا در دولت بعدی یعنی رئیس جمهور بعدی آیا این اعتقاد وجود داره نسبت به نقش آفرینی مردم یا بسترسازی برای نقش مردم حل مسائل یا نه؟ ببینید، بر اساس نظرات شفاف و تجربیاتی که اصلا انقلاب اسلامی داره، این نقش آفرینی مردم تعیین کننده است در حل مسائل مشکلی، مسائل و مشکلاتی که جامعه ما داره و باید حل بشه. تو خیلی از کشورهای دیگه هم اینجوریه، منتها تو کشورهای غربی با یه مدلای دیگه مردم رو مشارکت میدن در حل مشکل. اونا بعضیشون اتفاقا پیشرفته تر از ما هم هستن، کشورهای غربی حتی این کار انجام دادن. ما متاسفانه این نگاهی که به خصوص بعد از جنگ، دولت هایی که بعد از جنگ شکل گرفتن تا قبل از دولت های رئیسی، اصلا ضد این نگاه، اصلا این نگاه وجود نداشت. خیلی حضور مردم یا نقش آفرینی مردم تو صحنه و عرصه رو برنمی‌تافتند و استقبال نمی‌کردند. این الان در دولت‌های رئیسی پایه‌گذاری شده و مردم باید بدونن که اگر می‌خوان، که حتما می‌خوان و آرزوشون هست که انگیزش هم دارن، به خصوص مردم مؤمن، متدین، انقلابی و دلسوز جامعه، که این نقش آفرینی را انجام بدن. خب این اعتقاد و باور باید در رئیس جمهوری هم باشه تا بتونه این در واقع زمینه سازی را ایجاد بکنه یا فراهم کنه زمینه را برای اینکه مردم بتونن نقش آفرینی برای حل مسائل را داشته باشن. انشالله این یکی از ویژگی هایی است که عرض کردم، چون حالا بناش را یه رئیسی گذاشتن، مردم ما هم اینقدر قدردانی که ازشون میکنن، حتما در ویژگی رئیس جمهور بعدی به عنوان انشالله یک ویژگی برجسته مردم ما باید بنده نظرشون باشه
انشالله.
دامن کشان رفتی دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو، همه دامن دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، چشم حرامی با حرم حرم رو شد، هر کی بلده بخون بیا منو تنها نگذاره علم دارم، بیا برگرد علم دارم، علم دارم، علم دارم، خیمه نرسید فدای سر، فدای سر حسین قامت، آب به خیمه نرسید، قامتش خمید فدای سر، فدای سر، ای خدا به آبروی آقامون حسین فرج آقامون امام زمانمون رو برسان، یا حسین، یا حسین، یا حسین، همه نوحه بخونه، یا حسین، یا حسین، یا حسین، پایه همه گیرم حسین، بخون بخون، پایه همه
گفتگوی ما با آقای جعفری اما همچنان ادامه داره در برنامه جهان‌آرا و من میخوام این رو بپرسم که چقدر از این ایده دولت مردمی تو این 3 سال محقق شد و چقدر اصلا به طور کلی به نظر شما تحقق پذیره؟
بله، بحث کردم با توجه به اعتقاد راسخی که شخص آقای رئیسی داشتن در اکثر سفرهای استانیشون، این دستیارهای مردمی، دستیار مردمیشون رو جلسه میگذاشتن، ازشون میخواستن که برنامه‌ریزی کنن مجموعه های مردمی مختلفی که فعال هستن در استانها، شهرستانها، اینا رو ببینن در کنار نشست هایی که با دولت مردان و مسئولین رو بخش های مختلف داشتن، یه نشست هایی هم با مجموعه های مردمی، گروه های مختلف مردمی که تو عرصه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی فعال هستند و نقش های موثری ایفا کردن، با اینها جلسه میذاشتن، نظرات و پیشنهادهای اینا را که بعضا خیلی پیشنهادهای خیلی خوبی بود و موجب تعجب حتی آقای رئیسی هم میشد در این توانمندی های مردمی، اینها را در واقع یادداشت میکردن، بعد حتی به ابلاغ تبدیل میکردن، به پیگیری، دستور پیگیری میدادن و این در حال در واقع شکل گیری و توسعه بود. عرض کردم تا الان این یکی دو سالی که پیگیری شده، یک سال خورده ای، این شناسایی دستیاران و توجیه وظایف اونا، هماهنگیاش، اینها انجام شده. ولی به قرار از سال 1403 انشالله به یاری خدا محقق و عملی میشه. برای این که در واقع در حل مسائل مختلف زیادی که ما داریم، برای حل مسئله راه حل پیدا کردن، نحوه حضور مردم، هماهنگیشون با دستگاه‌های مربوطه، اینا نکات مهمی است که طراحی می‌خواد و اعتقاد و باور هم می‌خواد.
وقت و حوصله هم باید بذارن دیگه.
بله، مهم هست. بالاخره این اعتقاد اگه وجود داشته باشه در مسئولین که برای نقش آفرینی مردم، در واقع این اعتقاد وجود داشته باشه و زمینه رو فراهم بکنن، بسیار از مسائل حل میشه. مثلا به عنوان مثال فرض کنید، حالا بزرگترین بحران ها رو که باشیم، یکی بحران کرونا بوده.
بله،
تو بحران کرونا و این خطری که بود، خب مجموعه مردمی داوطلب خیلی کمک در بخش های مختلف مقابله با این تهدید کرونا و این تهدید اجتماعی انجام دادن و مسئولین هم این رو دیدن. یا جایی سیل اومده، زلزله اومده، دیدید بدون کمک مردم اصلا سیل و زلزله مشکلش برطرف نمیشه. خب مشکلات اجتماعی هم که تو هر اجتماعی وجود داره، اینا هم همینه. یعنی فقط پیدا کردن راه کارش یا نحوه حضور مردم یکم پیچیده تر میشه. که اینجا اون اعتقاده رو از طرف مسئولین زیرفت میخواد که زمینه رو باز کنن و راه کار پیدا کنن که مردم بیان نقش بکنن برای حل مسائل، و اینجوری ما میتونیم غلبه کنیم بر مسائل و مشکلات. آمادگیش تو مردم ما وجود داره. وقتی مردم ما برای حفظ این نظام، نگهداری نظام در مقابله با جنگ، دشمن خارجی یا تهدیدهای داخلی از جونشون مایه میگذارن، و این 250,000 شهید گویای این واقعیت هست، وقتی اینجوریه، برای حل مسائل جامعه، یعنی جامعه سازی، فرهنگ سازی، وطن سازی، که دیگه اونجا از جون لازم نیست، ممکنه از وقت و فکر و توان و پول و اینا باید اینا دار مایه گذاشته بشه، که الحمدلله این انگیزه تو مردم ما فراوان وجود داره. این بستر سازی ظرف یکی دو سال دولتای رئیسی انجام شده. انشاءالله حالا رئیس جمهور بعدی حتما کسی هست که اعتقاد راستی، همین اعتقاد ایشون رو به نظر من، فکر میکنم مردم هم انتخابشون تو همین مسیره. یعنی کسی، حالا چون تازه مردم ما تفاوت بین یک رئیس جمهور مردمی،
بله،
همراه با و مخلص، با ایمان، با تقوا، تفاوتش رو در مثلا مدیریتش فهمیدن با دیگران. انشالله دیگه تشخیص عموم مردم در انتخابهای بعدی در همین مسیر امتداد داره، که طعم شیرین در واقع مردمی بودن یک دولت را در عمل انشالله به خدا بچشم مردم.
آقای جعفری، میخوام از شما این سوال بپرسم که شهید آیت الله رئیسی تو زمینه مردمی دولت، خب شما توضیحاتی دادید برنامه هاشون رو که چه کارهایی کردن، مهمترینش همون ایجاد دستیار مردمی سازی بود که خب واقعا هم طرح بی سابقه ای بود که اینشون برنامه ریزی کردن. اما هدف ایشون برای این منظور چه بود؟ چون حالا شاید خیلی ها بگه آقا حالا ما داریم الان کلی وقت راجع به مردمی سازی صحبت بکنیم، چرا اصلا آقای رئیسی به این امر اهتمام داشت؟
بله، ببینید این کار کار سختیه. چرا؟ چون به نظر من دیدگاهی که رؤسای جمهور قبلی،
بله،
داشتن، به خصوص بعد از جنگ به این طرف، همشون خلاف این بوده. و چرا پای مثلا نقش آفرینی مردم، پای صندوق رای، حمایتشون روز 22 بهمن یا در گیر بحران‌های مختلف امنیتی دفاعی، اینا رو می‌دیدن، می‌خواستن انجام هم می‌شده. اما مردم که همه از
این مردم تو یه مقاطعی میخواستن
بله دیگه. مردم باید مستمرن در اصلاح زندگی، سبک زندگی جامعه و اصلاح جامعه خودشون نقش آفرینی کنن. خب این بستر سازیش عرض کردم انجام شده، ولی کار سختیه. باید در واقع این همین اعتقاد و همین راه و همین مسیر رو وجود داشته باشه، بیشتر تلاش بشه تا در واقع انجام بشه. مثالش رو بخوایم بزنیم، همین مثال نقش آفرینی مردم در جنگ، در مسائل امنیتی، در سیل، در بحران‌های طبیعی یا مسائل طبیعی که پیش میاد، زلزله، سیل، کرونا، این نقش آفرینی‌ها بودن، مردم دیدن. خب وقتی مردم این نقش آفرینی رو میتونن انجام بدن، نقش آفرینی برای حل مسائل دیگه هم میتونن. باید حالا مثلا شعار امسال دیدید که مشارکت حداکثری مردم در تولید، که برای جهش تولید از تا اینو فرمودن. خب این هم عملی است، ولی راهشو باید پیدا کرد. یکم این پیچ در کارا مردم چگونه باید اینو باید تعریف کرد. تعریف این، پیدا کردن راه کارهای این، خصوص بول از راه کارهای قابل فهم عموم که مردم چگونه میتونن این نقش آفرینی انجام بدن. نقش آفرینی که دستگاه های اجرایی مربوطه برنامه ریزی میکنن، بستر میسازن، حمایت میکنن که این نقش آفرینی انجام بشه. این اتفاق در مورد حل این گونه مسائل هنوز نمیتونیم خیلی مثالی ازش بزنیم، ولی بسترهاش آماده شده. عرض کردم سال 1403 اگر آقای رئیسی در قید حیات بودن حتما ادامه میدادن و طعم شیرینش رو مردم ما میچشیدن.
بسیار هم عالی. قطعا مردم هم به خدمتگزاری اعتماد میکنن که در این بسترسازی ها پیش از این حضورش رو در بین خودشون دیدن. آیت الله رئیسی هم همین شکلی بود، خب در تا لحظه آخر که در بین مردم بود و برای مردم بود، اما حتی پیش از این که در دولت مستقر بشه، در دوره قوه قضاییه، در دوره آسان هم همینطور بود. خدا شهید رئیسی رو همین امشب به همراه همراهانش بر سر سفره ابا عبدالله الحسین علیه السلام مهمان بکنه که واقعا برای ملت ایران مقتنم بود حضورش، و از دست دادنش هم حتما برای ما مصیبتی است که انشاءالله خداوند متعال و حضرت ولیعصر جل الله یاری بکنن تا جای خالی این عزیز فقید انشاءالله به شایستگی پر بشه و مردم شریف ایران این احساس خلأ رو نکنن. اما در خدمت آقای جعفری هستیم همچنان، و در خصوص اهمیت مردم صحبت کردیم آقای جعفری، و اهمیت نقش آفرینی مردم در گام دوم انقلاب هم گفتیم. اما خب سازوکار به میدون اومدن این مردم چگونه باید باشه؟
بله این سوال خیلی ها این هست. بله. که این چگونه باید باشه این سازوکار. حالا وقتی میگی مردم بیان به میدون، مردم میگم اگه ما تو میدون نیستیم هستن. دیدید الان همه حوادث 22 بهمن ها، حماسه نویده در دفع خطرها مثل از جمله جنگ، خطرهای امنیتی، محرومی از زدایی، همه مردم تو میدونن.
درسته.
اما یک در واقع تفاوت اساسی حرکت های گام دوم داره، و اون عرض کردیم حرکت برای جامعه سازی، فرهنگ سازی، اصلاح سبک زندگی که بر اساس فرمان خزاها اهداف اصلی انقلاب اسلامی در گام دومه. اینجا نوع حضور مردم یک کمی پیچیده تر و متفاوت میشه با نوع حضور مردم در عرصه های دفاعی و امنیتی، چون اونجا معمولا نیروی مردمی، همه نیروها از جمله نیروهای مردمی هم که باید وارد عرصه میدان بشن، باید گوش به فرمان عمل بکنن. یه نکته، یه واژه آتش به اختیار هست تا خودشون به کار بردن از سال 97 این طرف، که مردم ما ممکنه بعضیا به گوششون نخورده باشه، ولی این واژه آتش به اختیار مال حرکت های جنس بیشتر فرهنگی اجتماعی و جامعه سازی و لسازی، حرکت مثلا تمدن نوین اسلامی. این نوع حرکت ها توسط گروه های خود جوش مردمی بر اساس فرمایش از آقا نوعش آتش به اختیار هست، که کمی متفاوته با خب اینجا به میدون اومدن مردم ساز و کارهاش هم تفاوته، روشاش هم فرق میکنه، که از کردیم که از زمان فهمن رو از راه کارهای قابل فهم عموم پیدا بشه و ارائه بشه و به سرسازی بشه برای حضور. حالا یه سوال اساسی اینه که این با چه ساز و کاری این اتفاق باید بیفته؟ حضرت آقا در دیدار دانشجویی که سال 1398 داشتن،
بله،
تو دیدار دانشجویی اونجا خودشون این سوال رو طرح میکنن و بعد جواب میدن، میگن خب حالا این ما الان احتیاج داریم در گام دوم انقلاب به یک حرکت عمومی مردم و به میدون اومدن مردم برای حل این گونه مسائل، یک حرکت عمومی نیاز داره و مردم باید به صورت گسترده بیان تو میدون. این به میدون اومدن و تحقق این یا پیاده سازی این خواسته یا این اتفاقی که باید اتفاق بیفته، از دار سوال میکنن که خب این کار کیه؟ خودشون در همونجا میپرسن کار کیه، باید جواب میدن، میگن این کار رهبری نیست، این به میدون آوردن، کار دولت نیست، کار هیچ دستگاه دیگه هم نیست، عین این تعبیر. بعد خودشون جواب میدن میفرمان که این به میدون اومدن، این نوع کارا که از جنس کار هدایت، برنامه ریزی، راه کار پیدا کردن و پیگیری لحظه به لحظه برای حرکت مردمی با محوریت جوانای مؤمن و متعهد هست، میفرمان این کار مجموعی از خود مردمه به نام، یه اسمم روش میذارن، به نام جریان های حلقه های میانی. بعد این مثال میزنن که جریان حلقه های میانی، بعد میگن ما تو مجموعه مردمی مسئولینی که بتونن مدیریت کنن این حرکت مردم رو یا کار راهبری و هدایتش رو انجام بدن و سازماندهی کنن، تشکل سازیش رو انجام بدن، شبکه سازیش رو انجام بدن، کم نیستن، اینا زیادن. مثال هم میزنن افرادی که تجربه عمل میدانی این عرصه ها رو داشتن، اینها باید بیان تو میدون تحت عنوان ها رو جریان های حلقه های میانی که
بله.
از خود مردم باشن و این به میدون آوردن، این سازماندهی، این توانمندسازی، این شبکه سازی از مردم را در واقع انجام بدن، این هماهنگی با دستگاه های اجرایی برای اینکه مردم اون نقش آفرینی انجام بدن، اینا وظایف حلقه های میانی است که یه عنوانی هم چون از آقا میذارم میگن از جریان های حلقه های میانی، یعنی فعالیت های مختلفی که وجود داره از مجموعه مردم، این فعالیت ها فعالیت های مختلف هر کدومش یک جریان فعالیتی است که این جریان بالا به پایینیه، میتونن با همدیگه باید ارتباط سلسله مراتبی هم داشته باشن تا در واقع این جریان، مثلا فعالیت های، چون نوع این فعالیت ها متفاوته، مثلا
بله.
اون مجموعه‌ای که دارن یه فعالیت قرآنی میکنن، خب فعالیت قرآنی یه نوع فعالیتی است که یک بالاخره یه توامندی دقیق خاصی میخواد که قرآنی ها باید دور هم جمع بشن، ارتباط داشته باشن، این شبکه سازی ارتباط حفظ کنن. با یه فعالیت مثلا مؤسسه خیریه یا یه کار تربیتی یا یه کار فرهنگی دیگری، اینا با هم دیگه متفاوته، هر کدوم از این نوع فعالیت ها یک جریان مدیریتی میخواد از مردم به صورت جهادی، که این سازوکارش از کردم، حالا با این فرصت کم نمیشه خیلی باز بکنی، ولی در همین حد کلی جریان های حلقه های میانی که الحمدلله الان بسیاری از نیروهای مردمی که سابقه کارها و فعالیت های فرهنگی جهادی اجتماعی داشتن و میتونستن این مسئولیت مدیریت و راهبری و هدایت اینو به میدون آوردن مردم رو به عهده بگیرن و اومدن تو میدون، مشخص شدن از جریان‌های مختلف، تقریبا حدود 5-6 هزار نفر در از تو هر شهرستان و محلات و شهرهای مختلف از جریان‌های مختلف این رو لازم داره، جمع اینا حدود 4-5 هزار نفر آدم همین الان از برادران و خواهران وجود دارن، هستن، دارن فعالیت میکنن، بیشتر از این هم باید بشه وقتی که جریان های فعالیتی مختلف بیشتر فعال میشن، این گسترده تر که میشه تعدادش هم بیشتره، همه هم به صورت جهادی و خدمت به جامعه و اهداف انقلاب دارن تلاش میکنن.
بسیار عالی. آقای جعفری عزیز، ما در حقیقت تمایل داریم تا در پایان بس اگر که جنبندی هست، اگر نکته بوده که مغفول مانده از زبان حضرت عالی بشنوید.
بعد این در این شرایط و این حال هوایی که مردم ما دارن، در واقع یاد از و دعا برای رهبری و آقا امام زمان رو که حالا حضرت آقا نایب برحق امام زمان هستن، این دعا برای سلامتی آقا امام زمان و رهبری و صبر و طاقتی که خدا باید به حضرت آقا بده برای عبور از این، عبور دادن جامعه و انقلاب از این شرایط دعا بکنن و انشالله توجهشون رو به خصوص توجه و تمرکز روی انتخاب رئیس جمهور بعدی که نقطه چالش اصلی انقلاب ما الان اینه و به صورت فورس ماژور حالا یا ضرب العجله، حالا واژه انگلیسی هم من بردم عذرخواهی میکنم، ضرب العجله این رئیس جمهوری باید تعیین بشه ظرف 50 روز، خیلی موضوع مهمیه و این بعد از آقای رئیسی باید انشاءالله کسی انتخاب بشه که تقریبا حالا همه ویژگی های شبیه ایشون را تو همین مسیر ایشون داشته باشه تا اولا این کاری که ظرف 2-3 سال انجام شده دوباره مسیرش و ریلش عوض نشه، همونها ادامه پیدا بکنه و اون مسائل مشکلاتی که مردم توقع دارن با نقش آفرینی خودشون و کمک خودشون انشاءالله بتونن انجام بدن. این بسیار تعیین کننده است در انتخاب مردم و دقت و هوشمندی و اینها را میطلبه که لطف و عنایت خدای متعال هم انشاءالله باید شامل حال مردم و انقلاب بشه که حتما میشه و بیاری خدای متعال انشاءالله از این مشکل و بحرانی که حالا به نظر میاد و کشورهای دیگه دچار مشکلات زیادی میشن وقتی اینجور بحرانی پیش میاد، انشاءالله به سلامت عبور خواهیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از شما آقای جعفری از وقتی که در اختیار برنامه جهان آرا مخاطبان گرامی ما گذاشتید، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه هم من تسلیت عرض میکنم زایه شهادت رئیس جمهور محترممون حضرت آیت الله رئیسی و یارانشون رو. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. خدا یار نگهدارتون.
برنامه جهان آرا را از رادیو گفتگو شنیدید.
در سال 1339 در مشهد مقدس به دنیا اومدم، در یک خانواده روحانی با عشق و شوق به تحصیلات علوم دینی. بعد از دوره مقدماتی در مشهد مقدس در حوزه علمی قم توفیق یافتم که در محضر بزرگانی کسب فیض کنم در حوزه فقه و اصول و فلسفه و ویژه در ارتباط با تفسیر قرآن کریم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل فراخوانی که اولا از ناحیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعدم از ناحیه مسئولین قضایی شد، در ارتباط با مسئولیت‌های اجرایی قرار گرفتم و تلاش کردم در این حفظ مسئولیت ارتباطم رو با تحصیل قطع نکنم، هم در ارتباط با حوزه و هم در ارتباط با دانشگاه هم توانستم یک گام‌هایی بردارم و خداوند متعال تفضل کرد. اگرچه خب با مسئولیت اجرایی از طرف دیگه کار تحصیلات کار آسانی نبود، ولی با مدد الهی این گام ها برداشته شد.
انشالله همه شماها مشمول عنایت حضرت زینب سلام الله علیها باشید و
میزبان شما هستیم. خیلی خوش آمدید، قدم روی چشمان ما گذاشتید و یک اتفاق خیلی زیباست برای ما.
منم از شما واقعا باید تشکر بکنم، از همه شماها، و انشالله که خداوند متعال به همه شما اجر بده و مشکلاتتونم حل بشه انشالله زودتر.
پس ما به رحمت او امیدوار باشیم. اجیب و